بسم الله الرحمن الرحیم. وایس و فیلم 16ممون رو شروع میکنیم. خب دوستان، من حالا اون دو تا وظیفه قانون دوباره بگم، چون یه خورده هلهلکی شد و خوب توضیح ندادیم. گفتیم که وجود وظیفه قانونی یا قراردادی لازمه. حالا دو نمونه از مصادیقی که وظیفه قانونی قرار داده، قانونگذار گفته تو این موارد شما وظیفه داری. یکیش جاییه که همون ماده واحده است، میگه هر کس شخص یا اشخاصی را در معرض خطر جانی، این ماده واحده مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانیه، میگه که هر کس شخص یا اشخاصی در معرض خطر جانی، پس خطرهای پایین تر از جون نه، در معرض مثلا اینکه کور بشه، در معرض اینکه ببینم دست و پاش میشکنه، اینا مشمول این ماده واحده نیست، مشاهده کند و بتواند با اقدام فوری خود یا کمک طلبیدن از دیگران یا اعلام فوری به مراجع یا مقامات صلاحیت دار از وقوع خطر یا تشدید نتیجه آن جلوگیری کند، بدون اینکه با این اقدام خطری متوجه او یا دیگران شود و با وجود استمداد یا دلالت اوضاع و احوال بر ضرورت کمک از اقدام به این هم خودداری کند، به فلان قد حبس محکوم میشه. اگرم شغلش این بوده که باید به دیگران کمک میکرده و نکرده، که حالا مجازاتش رو شدیدتر کرد. خب گفتیم دیگه شرایطش اینه که اولا خطر جانی باشه، بعد طرف توانایی داشته باشه، بعد خطری براش نداشته باشه، بعدم اینکه اون کسی که در معرض خطر جانی کمک بخواد یا لااقل قرائن جوری باشه که واضحه که این شخص کمک میخواد. خب این هست، یعنی مثلا همون کوری که من مثال زدم، اگه گفتم قطع احتمالا اشتباه گفتم، حالا یادم قطع گفتم، من ببینم اگه یه کوری داره میفته، اگر خطر شکستگی دست و پا داشته باشه، اینجا وظیفه من نیست که اطلاع بدم، وظیفه قانونی نیست، ولی اگه خطر فوت داشته باشه وظیفه قانونی من هست، یعنی وظیفه قانونیمه که جلوی فوت اینو بگیرم، حالا یا جلوشو بگیرم یا مثلا به کسی زنگ بزنم یا به خودش اطلاع بدم که آقا جلوت چاهه، داری میفتی تو چاهو میمیری. این از این. اما توی قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که همزمان با قانون کاهش حبسای تعزیری در اردیبهشت 99 تصویب شده، ماده 17ش یه همچین چیزی رو گفته راجع به افراد زیر 18 سال، منتها با یه سری تفاوتا. گفته که هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن، این ماده 17 قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوبه 1399، هر کس از وقوع جرم یا شروع به آن یا خطر شدید و قریب الوقوع، ما با این تیکش کار داریم، علیه طفل یا نوجوان، یعنی افراد زیر 18 سال شمسی، علیه طفل یا نوجوانی مطلع بوده یا شاهد وقوع آن باشد و با وجود توانایی اعلام و گزارش به مقامات یا مراجع صلاحیت دار و کمک طلبیدن از آنها از این هم خودداری کند، یا در صورت عدم دسترسی به این مقامات و مراجع یا عدم تأثیر دخالت آنها رفع تجاوز و خطر ببخشید یا عدم تأثیر دخالت آنها در رفع تجاوز و خطر از اقدام فوری و متناسب برای جلوگیری از وقوع جرم یا تشدید نتیجه آن امتناع کند، مشروط بر این که با این اقدام خطری مشابه یا شدیدتر یا خطر کمتر قابل توجهی متوجه خود او یا دیگران نشود، به مجازات درجه 6 محکوم میشه. خلاصه فیلم که حالا من متن خوندم، ولی خلاصش این که میگه که اینجا قرار نیست حتما خطر جانی باشه، یعنی افراد زیر 18 سال دیگه قرار نیست حتما خطرشون خطر جانی باشه. افراد بالای 18 سال اون ماده واحده بود، فقط خطر جانی بود، اما افراد زیر 18 سال نه، میگه خطر شدید. خطر شدید مثلا ممکنه، خب بله کور شدن هم یه خطر شدیده، این هرچند جانی است، ولی اشخاص زیر 18 سال باشن ما وظیفه داریم که حالا به مقامات اطلاع بدیم یا خودمون جلوشون رو بگیریم، که البته اینجا باید توانایی داشته باشیم و خطری قابل توجهی هم متوجه خودمون نباشه. این از دو موردی بود که قانونگذار در اینجا وظایف قانونی، چون گفتیم یکی از شرط تارک فعل اینه که وظیفه قانونی یا قراردادی داشته باشه، دو مورد از مهمترین جاهایی که وظیفه قانونی یا قراردادی بود رو گفتیم. پدر و مادر هم میشه گفت راجع به اشخاص به خصوص سن پایین که وظیفه تامین غذاشون رو دارن، حالا یا با شیر دادن یا حالا اگه بزرگتر بالاخره وظیفه تامین غذا رو دارن، اگه این کارو انجام ندن از قصد با وجودی که تواناییشو دارن، اینجا به اونها میتونه قتل رو منتسب بدونیم، چون بالاخره بچه 5 ساله رو باید پدر مادر بهش غذا برسونه، اون هم از مهمترینش است. خب این از این. حالا میرسیم به مبحث تداخل جنایات. درست؟ این رو هم ما بگیم و دیگه بحث امروز رو تموم کنیم. ما میخوایم ببینیم کجاها تداخل به وجود میاد. تداخل اصلا یعنی چی؟ وقتی میگیم مثلا این تداخل دیه، تداخل قصاص، این یعنی چی؟ خب نه، یعنی این که برای دو تا جنایت ما یه حکمه، یعنی بگیم این دو تا جنایت فقط شما یه دیه بده یا فقط یه قصاص میشی. متوجه شدید؟ مثلا من دست طرفو قطع کردم، طرفم مرده، خب این دو تاست دیگه، هم قطع دست هم
قتل نفس.
اگه بگیم که تو هم باید هم دستت قطع شه هم بکشیمت، این میشه عدم تداخل، یعنی برای دو تا جنایت دو تا مجازات شدی. ولی اگر برای دو تا جنایت یک مجازات بشی، یعنی یه بار یه دونه قصاصی یا یه دونه دیه بدی، این میشه عدم تداخل. پس ببخشید، میشه تداخل، این میشه تداخل. پس تداخل یعنی برای چند جنایت یک دیه یا یک قصاص ثابت شه، طرف سه تا آسیب زده ولی یه دیه میده، این میشه تداخل. به این میگن تداخل. خب حالا تداخل، ببینید حالا یه چیزی هست، مواد 296 تا 299 هستم و همینطور ماده 389. ببینید یک وقت هست من چند آسیب به شما میزنم، یعنی مثلا دو تا دست تو قطع میکنم، یه دست و یه پا تو قطع میکنم. خب یه وقت هست این آسیبا باعث آسیب بزرگتری نمیشه، فقط من یه دست و یه پای شما رو قطع کردم و سن. اینجا تکلیف روشنه، اینجا طبق ماده 389 به قصاص یا دیه اون اعضا من محکوم میشم همشونو، یعنی زدم دست شما و پای شما رو قطع کردم، به طبق قصاص جفتشون محکوم. حالا شرایط قصاص هم نباشه که دیه و تعزیه، ما هر جا میگیم قصاص با فرض این که شرایط قصاص هست، مثلا حالا انشالله جلسه بعد اتفاقا اینو خواهیم کن که میگیم مثلا باید تساوی در دین باشه، فقدان رابطه ابوت باشه و اینها رو حالا بعدا خواهیم گفت. پس هر جا توی این مبحث من میگم قصاص، قطعا یادیه هم داره در کنارش، یعنی ممکنه دو گزینه بگه قصاص یادیه، که خب طبیعتاً چون ممکنه که قصاص ثابت باشه و طرف بخواد دیه بده و طرف مجبور باشه در واقع دیه بده. خب در اینجا من به قصاص همهش محکوم میشم، چون چند تا جنایت در واقع متعددن دیگه، هیچ اینجا تابلوه. حتی اگه با یه ضربه باشم، مثلا طرفو میذارن زیر دستگاه، با یه ضربه با یه دستگاهی دو تا پاشو قطع میکنه، باز هم شما به قصاص هر دو تا پا محکوم میشید. این تکلیفش روشن، ماده 389 قانون مجازات. اما یه جایی هست، یک جایی هست سرایت جنایت پدید میاد. یعنی چی؟ یعنی من انگشت شما رو قطع کردم ولی در اثر قطع این انگشت دست شما هم قطع میشه، دیگه دست رو من خودم مستقیم نمیام قطع کنم. ببین یه وقت هست من انگشت شما رو اول با مثلا شمشیر قطع میکنم بعد میزنم دست شما رو قطع میکنم، در اینجا میشه مشمول ماده 389 که به قصاص همه یا دیه شون حسب مورد محکوم میشه. این هست. اما یه وقت هست من فقط انگشت شما رو قطع کردم، دیگه نیومدم دستتم بزنم قطع کنم، ولی در اثر قطع این انگشت مثلا دو روز بعد دست شما قطع شد یا طرف از دنیا رفت اصلا. ببین من فقط زدم انگشت طرف قطع کنم ولی طرف در اثر قطع این انگشت از دنیا رفت. خب حالا به این میگیم سرایت، یعنی یه جنایت باعث یه آسیب دیگری هم شد علاوه بر اون آسیب مستقیم. ببین هر جنایتی آسیب مستقیمی داره دیگه، من وقتی انگشت یکی رو قطع میکنم، خب آسیب مستقیمش اینه که انگشتش قطع شد، ممکنه یه آسیب غیر مستقیم هم داشته باشه به این نحو که باعث قتلش بشه، به این میگیم سرایت، به اون غیر مستقیمه میگیم سرایت. یعنی به اونی که علی الظاهر انگار من این کارو نکردم ولی آتیشا از گوره من بلند میشد. خب پس ما یه جنایت اولیه داریم، یه جنایتی که در اثر سرایت به وجود اومده. تو این مبحث ما الان میخوایم اینو بگیم. پس الان من موضوع رو برای شما شکافتم که الان میخوام چی رو بررسی کنیم. جایی که ما یه جنایت اولیه داریم و یک جنایتی که در اثر سرایت. حالا یکم مثال دیگه، حالا ممکنه چند تا جنایت. بله ممکنه، فرق نداره. خب حالا یک، ببینید سه حالت داره. آسیب اولیه عمدیه، آسیب مصری غیر عمدی. من انگشت شما رو عمدن قطع میکنم، طرف به قتل میرسه، طرف از دنیا میره. حالا نه من قصد قتل داشتم نه کارم نوعاً کشنده بوده. اینجا آسیب اول عمدی بود، عمدن دست شما رو قطع کردم یا انگشت شما رو قطع کردم، ولی آسیب مصری غیر عمدی شد. این یه حالت، درست؟ آسیب اولیه عمدی، آسیب مصری غیر عمدی. حالت دوم اینه که جفتش عمدی هم. حالت سوم اینه که جفتش غیر عمدی هم. خب حالا میخوام تک تک اینا رو بررسی کنم. حالت اول که اولی عمدیه ولی جنایت مصری غیر عمدیه، فقط یه ماده داره، راحت هم هست حفظش، ماده 296. ماده 296 هست، میگه که اگر کسی، حالا ما یه جدولی هم هست، حالا دوستانی که تصویری میدن آخر سر من جدول رو میذارم که بتونن، یعنی تو جزوه هست، حالا برای تصویریش هم میذارم، دوستانی که استفاده میشن تو جزوه هست جدول. میگه که ماده 296 میگه اگر کسی عمدن جنایتی را بر عضو فردی وارد سازد و او به سبب جنایت فوت کند. البته فوت هم مثاله، چون تو تفسیر ماده 299 گفته جایی هم که به عضو بیشتری سرایت کنه همین حکم هست. مثلا من انگوش دست شما رو قطع کنم، بعدن در اثر سرایت دستتم قطع شه، حکمش همینه. فوت هم کنید حکمش همینه، هیچ فرقی نداره. حالا ما فوت رو مثال میزنیم. خب جنایتی بر عضو وارد کرده، به سبب سرایت جنایت فوت کرده. میگه چنانچه جنایت واقع شده مشمول تعریف جنایت عمدی باشد، قطع عمدی محسوب میشود. این که هیچی، حالا اینو بعدم میگیم. در غیر این صورت، یعنی جایی که عمدی نیست قطع، یعنی کار من نوعا کشنده نیست، قصد منم قطع نبوده، در اینجا قطع شبه عمدیه. خب تا اینجاشو که مشکل نداره، تا اینجا که شد فرض مسئله‌مون، که گفتیم جنایت اول عمدی، جنایت مصری غیر عمدی. حکمش چیه؟ میگه علاوه بر قصاص عضو به پرداخت دیه نفس محکوم میشه. یعنی من دست کسی رو عمدن قطع کردم ولی فوت شد، فوتش غیر عمدی بود، درست؟ من هم دستم قصاص میشه، هم باید دیه کاملم بدم. و نمیتونم بگم حالا که دستم رو قصاص کردی من دیه دست رو کم میکنم. میگه نه خیر، کل دیه رو باید پرداخت کنی. فوتو، دیه فوتو، ببین قصاص دست میشم و دیه کامل فوت رو پرداخت میکنم. پس در جایی که آسیب اول عمدی و آسیب بله آسیب ساری یا مصری غیر عمدی باشه، قصاص آسیب عمدی من میشم، یعنی به خاطر آسیب عمدی قصاص میشم، دیه کامل نفس رو هم پرداخت میکنم و نمیتونم دیه عضو قصاص شده رو کم کنم. این از این حالت. پس حالت، این حالت رو میذاریم کنار، فقط یه ماده داشت، جایی که آسیب غیر عمدی، آسیب اول عمدی، آسیب مصری غیر عمدی بود رو یک ماده تکلیفش رو روشن کرده. بله انگشت عمدی قطع کنم، دست به طرف غیر عمدی قطع شه، اینجا با انگشتم قصاص میشه، دیه کامل دست رو هم باید پرداخت کنم. این است. اما حالتهای دیگرش، اما در واقع حالتهای دیگهی که حالا مواد 297 تا 299 جایی رو داره میگه که جفتش عمدیه، جایی رو داره میگه که هم آسیب اولیه عمدیست هم آسیب مصری عمدیست. خب حالا من برای دوستان جدول رو هم در واقع بذارم، بله تو کتابم هست، حالا چون دوستان دارن تصویری میبینن من جدول رو بذارم. این جدول رو نگاه کنیم، این جدول شاید شما بخوای حفظ رو ببین، وقتی جدولی براتون سخته یا مثلا چیز هست، یه دقتی بکنید همیشه، گاهی اوقات میشه یه خصوصیات مشترکی داره. الان ما صفحه 10 جزوه رو میخوایم ببینیم که بله صفحه 10 جزوه، بله گاهی اوقات یه خصوصیات مشترکی میشه. خب ببین تو این جدول اولش که ماده 389 رو گفتم که اصلا گفتیم دیگه کاری به این فصل زیاد نداره چون شبیهش بوده ما آوردیم، بعدش ماده 296 رو توضیح دادیم. ببینید بین این سه تا حالت، به جایی که چون یکیش هم دوباره سه حالت داره، یعنی کلش میشه 5 حالت، دو تاش یه حالت هم، یکیش سه حالت دیگه. ببینید به جای این که شما بشینید و تک تک اینا رو حفظ کنید، یه کاری میتونید کنید، ببینید خصوصیات مشترک اینا چیه. خب من یه خصوصیت مشترک دارم از اینا در میارم که شما راحت باشید. ببینید به طور کلی میتونید بنویسید، اگر برخی از جنایات اولیه، برخی از جنایات اولیه در جنایت مصری نقش نداشته باشد. یعنی من دست طرف رو قطع کردم، پاشو قطع کردم، گوشش هم بریدم، در اثر دست و پا این از دنیا رفته، آسیب به گوش هیچ نقشی نداشته. من دارم الان آسیب به گوشه رو میگن که نقش نداشته. مطلقاً قصاص اونی که نقش نداشته ثابته، اصلا دیگه نمیخواد اینو حفظ کنی تک تک. یعنی من اگه 4 تا آسیب به شما زدم، 3 تاش باعث قتل شد، اون یه دونه ای که باعث نشده رو باید قصاص بشه. حالا یا اگه شرایط قصاص نبود دیه، حالا قصاص یا دیه. در جنایت مصری نقش نداشته ثابت است. این یه کلید خیلی خوبیه که دیگه نمیخواد شما این همه بشینید حفظ کنید. ثابت ثابت ثابت، یعنی قصاص میشود، ثابت است. بله، یعنی حالا ما کامنت ها رو برای دوستان باز کنیم. بله، اینجا ثابت. خب پس اگر برخی از جنایات اولیه در اون جنایت مصری نقش نداشت، مطلقاً بله، جنایت عضوی که در قتل حالا یا اون جنایت بزرگتر نقش نداشته مطلقاً ثابت است. استثناء هم دقت کنید، جاییو داریم میگیم که جفتش چیه؟ عمدی انا، اینو دقت کنید. اونی که اولی عمدی بود دومی غیر عمدی، تکلیفشو روشن کردیم، یه ماده بود و تمام. الان جایی هستیم که جفتش عمدی. خب این از این. پس این اولین نکته. دومین قاعده ای که میتونید بنویسید، البته این مطلق نیست، اصولنه، این اصولنه، اصولن اگر جنایت اولیه در جنایت مصری نقش داشته باشد، اگر جنایت اولیه در جنایت مصری نقش داشته باشد، مثال زنیم دست و پا و گوش، دست و پا باعث قتل شدن ولی گوشه تو قتل نقش نداشته، گوشه رو که گفتیم مطلقا قصاصش ثابته، اما اونایی که نقش داشته یعنی دست و پایه، اصولا قصاصش ساقته، یعنی دیگه برای اینا قصاص یا دیه نمیده. اصولا استثناء داره، یه استثناء داره که میخونیم، یعنی کل این جدوله که اینقدر براتون سخته، کلش همین دوتا قاعده است، ساقت است. پس اونایی که نقش نداشتن، حالا ما قتل رو مثال میزنیم، ما قتل رو مثال میزنیم، دست و پا و گوش، من دست یکی رو قتل کردم، پاشم قتل کردم، گوشش هم بریدم، قطع دست و پا تو قتل نقش داشته ولی قطع گوش نقش نداشت. اینجا اونی که نقش نداشته یعنی قطع گوش، مطلقا قصاصش ثابته، یعنی ثابت میشود، قصاص دارد، مطلقا قصاص یا دیه، قصاص یا دیهش مطلقا ثابته و من باید بابت گوش به قصاص یا دیه محکوم بشن. اما دست و پایه که تو قتل نقش داشتن، اصولا به قصاص یا دیه محکوم نمیشم، اصولا استثناء داره، این اصولنه. دومیه اصولا بود، اولیه مطلقا بود، دومیه اصولا. خب حالا بریم با این چیزی که گفتیم مواد رو بخونیم، ببینیم با این دوتا قاعده راحت‌تر میتونیم یادشون بگیریم یا نه. این دوتا قاعده خیلی در واقع کلیدی بود. خب ماده 297 و 298 درست میاد چی میگه؟ یک لحظه من این رو ببخشید. خب مواد 297 و 298 میاد ماده 297 میگه مرتکب با یه ضربه عمدی موجب جنایت بر عضو شده که این جنایت منجر به قتل میشه، چنانچه جنایت واقع مشمول تعریف جنایت عمدی باشه. گفتیم دیگه جفتش عمدیه، قتل عمدی محسوب می شود و به علت نقص عضو یا جراحتی که سبب قتل شده به قصاص یا دیه محکوم نمی گردد. این همون قاعده دومی که گفتیم، گفتیم اگه تو قتل نقش داشت دیگه به قصاص یا دیه اون محکوم نمیشه. اصولا یادتونه دومی قاعده که گفتم، ببینیم گفتیم اگر یه جنایتی در قتل نقش داشت، این دیگه به قصاص یا دیه محکوم نمیشه. بله این گربه که تستم ترک کردیم اومد، بله ایناش این گربه رو، بله. خب پس دقت کنید، پس خوب اینو دقت کنید، اینجا طبق همون قاعده دومی است که گفتیم اگه توی قتل نقش داشت دیگه به قصاص اون محکوم نمیشه. دقیقا ماده 200 هم همینو گفته، گفته اگه تو جنایت نقش داشت به قصاص اون محکوم نمیشه. من یه ضربه زدم دست کسی رو قطع کردم، این قطع دست باعث قتل شد. فرض کنیم مثلا من با قصد قتل زده بودم دستشو قطع کردم، درست؟ ما داریم جفتش عمدیه ها، دقت کنید فرض رو گم نکنید، جفتش عمدیه. با قصد قتل زدم دست یکی رو قطع کردم و مرد. اینجا قانون میگه که چون قطع دست باعث قتل شده بود، تو فقط به قصاص یا دیه نفس محکوم میشی، دیگه برای دست قصاص یا دیه نداری، چون توی قتل نقش داشته. این از این. ماده 298 چی میگه؟ ببین ماده 298 یه ضربه یک جنایت. ماده 298 میگه اگر با یه ضربه موجب جنایت متعدد شم، یعنی یه ضربه میزنم ولی مثلا دو تا پای طرف رو قطع میکنم با یه ضربه، چنانچه همه آنها به طور مشترک موجب قتل او شود و قتل هم عمدی باشه، فقط قصاص نفس. دوباره طبق قاعده گفت، طبق همون قاعده دومی که به شما گفتیم، گفتیم اگه تو قتل نقش داشت دیگه برای اونها به قصاص یا دیه محکوم. ببین همش طبق همین دو تا قاعده میره جلو، همش دقیقا داره طبق این دو تا قاعده میره جلو. پس این ماده و میتونید در ادامه ماده 298 اینو اضافه کنید و اگر یکیش تو قتل نقش نداشت به قصاص یا دیه اون محکوم میشود. آره اون اولیه که کلی هست دیگه، اون اولیه که خوب بود دیگه، مطلقاً هم بود، گفتیم چیزی تو قتل نقش نداشته باشه به قصاص یا دیه اون محکوم میشه و سلام، اون دیگه مطلقاً بود. اینو گفتیم همون اولش گفتیم نوشتید، آره همون قاعده اول گفتیم اگر بعضی جنایات تو قتل نقش نداشته باشه به قصاص یا دیه اون محکوم میشه مطلقاً، محکوم میشه مطلقاً. اگر نقش داشته باشه تو قتل به قصاص یا دیهش محکوم نمیشه اصولاً. ببین نقش داشته باشه تو قتل محکوم نمیشه اصولاً، نقش نداشته باشه تو قتل محکوم میشه مطلقاً. این رو حالا بنویسید، حالا بعدم میخونید یادش میگیرید. خب ماده 298 هم که دقیقاً طبق همین دو تا قاعده بود، اینم هیچ مشکلی نداره. اما برسه ماده 299، میگه اگر کسی با ضربه های متعدد، اینجا چند تا ضربه است، یعنی من مثلا یه ضربه زدم دستشو قطع کردم، یه ضربه زدم پاشو قطع کردم، یه ضربه زدم چششو کور کردم، با ضربه های متعدد عمدی موجب جنایات متعدد و قتل مجنون علیه، قتلم عمدی باشه، چنانچه برخی از جنایت ها موجب قتل شود و برخی در وقوع قتل نقش نداشته باشد، طبق همین دوتا قاعده بقیهشو بگید، نگاه نکنید به ماده، طبق همین دو تا قاعده. ببین میگه من با چند تا ضربه چند تا جنایت وارد کردم، مثلا 4 تا جنایت وارد کردم، 3 تاش تو قتل نقش داشته، 5 تا جنایت وارد کردم، 3 تاش تو قتل نقش داشته، 2 تاش نداشته. آها آفرین. اون دو تایی که نقش نداشته قصاص و دیهش محکوم میشن، ولی بابت اون 3 تا دیگه محکوم نمیشن، فقط به قصاص یا دیه نفس محکوم میشن. یعنی قاعده رو بلد بودی قشنگ ماده رو اصلا نخونده گفتی. مرتکب علاوه بر قصاص نفس، نفوس تو این حالت علاوه بر قصاص نفس، حسب مورد به قصاص عضیادیه جنایتی که تأثیری در قتل نداشته محکوم میشود. یعنی دقیقاً همینی که شما گفتید دیگه، بابت اون 3 تایی که تو قتل نقش داشته فقط به قتل محکوم میشن، دیگه به اون 3 تا محکوم نمیشن، ولی اون دو تایی که نقش نداشته رو دیگه به اون دو تا محکوم میشه. لکن اگر قتل به وسیله مجموع جنایات پدید آید، یعنی میگه هر 5 تاش تو قتل، این همون استثناء است که گفتم یه جا استثناء داره. آره در صورتی که ضربات به صورت متوالی باشد در حکم یه ضربه است، یعنی اینجا هم طبق قاعده است، میگه من اگه چند تا ضربه زدم همش تو قتل نقش داشت و ضربات متوالی بود، اینجا طبق قاعده میگه فقط قصاص نفس. ولی اگر ضربات متوالی نبود، این استثناءه، میگه ولو اینکه همش هم تو قتل نقش داشت، ولی من فقط اون آخری رو محکوم نمی کنم، قبلی ها رو محکوم کنم. یعنی چی؟ آره آره آفرین. حالا متوالی بودن یعنی چی؟ یعنی پشت سر هم، همین الان میزنم دستشو یه 2 ثانیه بعد پاشو یه 10 ثانیه بعد کورش میکنم و فلان، این میشه متوالی، درست؟ اما متوالی نباشه چی؟ مثلا امروز دستشو قطع میکنم، فردا پاشو، پس فردا کورش میکنم. خب فرض کنیم مثلا هر ستاشم دو قتل نقش داشته، میگه فقط این آخریه که کور کردم بود و به قصاص یا دیه بهت محکوم. میگه متصل به فوت یعنی آخری، منظورش تو ماده از متصل به فوت یعنی آخرین جنایت. میگه من فقط این آخریه رو قصاص و دیهش رو ساقط میکنم، اون دوتای دیگر رو باید پرداخت کنم، ولو این که تو قتلم نقش داشته. آره، پس تنها استثنای اون قاعده دوم اینه. اولا که هر جفتش عمدیه ها، اینو که ما داریم میگیم هر جفتش عمدیه، جاییه که چند ضربه غیر متوالی وارد شده باشه میتونی در ادامه اون قاعده دومه بنویسید، اصولا مگر اینکه، یعنی استثناشو بنویسید، اگر چند ضربه غیر متوالی وارد شده باشد، در اینجا ولو اینکه همگی در قتل نقش داشته باشند، فقط قصاص آخرین ضربه ثابت می شود. جنایت مبتسب بودن آخرین ضربه، فقط قصاص آخرین ضربه ثابت می شود، یعنی به قصاص یادی محکوم نمی شود. پس ما دو تا قاعده یاد گرفتیم در اینجا برای جاهایی که هر جفتش عمدیه. دو تا قاعده است. اون دو تا قاعده چی بودن؟ یک، اگر جنایتی در قتل نقش نداشت علاوه بر اون قتله، قصاص این جنایتی که نقش نداشته رو هم محکوم میشن به قصاص یا دیش مطلقا، این استثناء نداشت. قاعده دوم، اگر در قتل نقش داشتن جنایات، اگر جنایات در قتل نقش داشته باشن به قصاص یا دیه این جنایاتی که نقش داشته محکوم نمیشم، مگر در یک مورد، اون هم زمانی که ضربات به صورت اونم زمانی که چند ضربه به صورت غیر متوالی وارد شده باشد، که در این صورت فقط قصاص آخرین ضربه ثابت میشود. نقش داشته باشد اصولا به قصاص یا دیه جنایاتی که نقش داشته محکوم نمیشه، مگر در یه مورد. اون یه مورد چیه؟ جایی که چند ضربه غیر متوالی وارد شده، غیر متوالی نه متوالی ها، چند ضربه غیر متوالی، که در این صورت فقط قصاص یا دیه آخرین ضربه ثابت میشه و قصاص یا دیه ضربات غیر آخر دیگه ثابت هستن و به اونها محکوم میشن. بله، چند ضربه متوالی، چند ضربه غیر متوالی، غیر متوالی، چند ضربه غیر متوالی وارد شده، در این صورت فقط قصاص آخرین ضربه ثابت میشه، قصاص بقیه. این دوتا باید در یاد بگیری، کل این جدول همین، این دوتا رو که یاد بگیری همین. فقط یه دوتا ماده کوچولو من بگم و تموم شه بره. خب حالا جایی که جفتش غیر عمدیه همه شبیه همینه، جایی که جفتش غیر عمدیه کپ همینه، ماده 539 خب ماده 539 دقیقاً همین دوتا قاعده رو بلد باشی دیگه تمامه، راحت همه رو یاد میگیرید. ماده 539 میگه هر ماده 539 جایی که جفتش غیر عمدیه، جایی که جفتش غیر عمدیه، میگه هرگاه مجنونه در اثر سرایت صدمه یا صدمات غیر عمدی فوت نماید یا عضوی از اعضای او قطع شود یا آسیب بزرگتری ببیند، به ترتیب زیر، در صورتی که صدمه یکی باشه تنها دیه نفس یا عضو یا آسیب بزرگتر، مثل همونه دیگه، چون نقش داشته وقتی یه ضربه همون باعث قطع شد، یعنی نقش داشته دیگه، اینجا به دیه اونی که نقش داشته محکوم نمیشه. در صورت تعدد صدمات چنانچه مرگ یا قطع عضو یا آسیب بیشتر در اثر سرایت تمام صدمات باشد، خودتون بگید در اثر سرایت تمام صدمات طرف به قطع رسیده،
دیه اون
اعضا ساقطه چون همش تو قد، بله، فقط دیه نفس میده. چرا؟ چون همه تو قد نفس داشتن. و اگر مرگ یا قطع عضو یا آسیب بزرگتر در اثر سرایت برخی از صدمات باشد، خب اینجا خودتون ادامه شو بدید، اونایی که نقش نداشتن و دیه شو میده، ولی اونایی که نقش داشتن و دیگه دیه نمیده، فقط دیه نفس رو میده، همین دیگه، دقیقا این قسمت غیر عمدش دقیقا همون چیزیه که گفت یه دونه باشه. خب یه وقتی یه دونه است قطعا تو قبل نقش داشته دیگه، وقتی میگه یه جنایت یعنی یه دونه. آره آره دیگه
نمیده دیگه، فقط دیه نفس
باشه. آفرین، فقط دیه نفس. ماده 300 هم بگیم خداحافظ شما. ماده 300 هم اونم تقریبا همین حکمه ولی یه جور دیگه. ببین ماده 300، ماده 293 هم همون مثل ماده 296 که توضیحاتشو گفتیم. هیچی، ماده 300 جاییو داره میگه که میگه مثلا طرف انگشت منو قطع کرده، من رفتم قصاصش کردم، یهو در اثر سرایت من فوت شده. ببین یعنی جاییو داره میگه که قبل از اینکه سرایت بشه طرف قصاصه رو انجام داده. اینم دقیقاً همون حکمو برش بار کرده، همون حکمی که در فرضی که قصاص نکرده بود. گفته اگر قتل غیر عمدی بود، ببین اگه قصاص نمیکرد مگه نمیتونست هم انگشت دستو قصاص کنه هم دیه رو بگیره؟ ببین فرض کن یه نفر انگشت دست منو عمدن قطع کرد، من به صورت غیر عمدی فوت شدم، خب من یا ولی دم من میتونست هم انگشت اونو قصاص کنه هم دیه کامل نفسو بگیره. میگه اینجا هم اگه این حالت پیش اومد، یعنی من قبل از فوتم انگشت طرفو قصاص کردم، میگه تو این حالتم اولیای دم من میتونن دیه کاملو بگیرن. میگه من آره به علاوه اون قصاصه میتونن دیه رو بگیرن. پس یکی انگشت منو قطع کرد، منم قصاصش کردم، 10 روز بعد از قصاص از دنیا رفتم، اون شخص باید دیه کامل نفس رو بده. آره دقیقاً اگه منم قصاص رو اجرا نمیکردم و قبل از اجرای قصاص از دنیا میرفتم همین بود دیگه، باید قصاص میشد و دیه رو. اینجا همینه. حالا اگه جفتش عمدی باشن، خب یعنی من مثلا دست منو قطع کرده با قصد قطع، منم قصاصش کردم، دستش قطع کردم، چند روز بعد مردم، خب در اینجا میگه که باید دیگر دستو به طرف بدی بعد قصاصش کنی. چرا؟ چون مجازاتش فقط قصاص بود دیگه. ببین در اون حالت مگه ما تو جدول بالا نخوندیم مجازاتش فقط قصاص بود دیگه، یه ضربه زده بود همونم تو قطع نقش داشت. میگه حالا که تو زود اومدی قصاصش کردی، من نمیخوام بیشتر تنبیه شه به خاطر قصاص کردن تو. میگه تو زود قصاصش کردی، من اگه بگم الان تو نباید دیه بهش بدی بیشتر تنبیهش کردم. یعنی وقتی دست تو رو قطع کرد و تو میمردی فقط باید قصاص نفس میشد و غیر اینه، ولی تو هول بودی اومدی زودتر قصاص دست رو اجرا کردی، حالا به خاطر همین بیا دیه دستش رو بهش بده بعدا یا اگه خواستی دیه بگیری دیه دست رو من کم میکنه. یعنی اینم دقیقا مثل همون جدول است، هیچ فرقی
شما اون فقط بشه عمدی باشه.
آره دیگه گفتم دیگه، ببین اگر غیر عمدی باشه که دیه کامل نفس رو میگیره، اون عضو قصاص شدم کم نمیشه، ولی جفتش عمدی باشه چون بنابر این بوده که فقط این بابا باید قصاص نفس میشده. میگه حالا که تو زود جنبیدی قصاص دستش کردی، پس بیا دیه دست رو بهش بده بعد قصاصش کن، یا اگرم میخوای دیه نفس رو بگیری دیگه دیه دستش رو باید کم کنی و اون فقط مثلا دیه دست رو کم میکنه مابقیش رو بدی. اینم دقیقا مثل همون جدول است، یعنی ماده 300 هم خب به همون جدول است. شما ببین اگه زودتر قصاص رو اجرا نمیکرد چه حکمی میشد دیگه، جریانو کامل. خب تستاش هم دیگه میذاریم برای جلسه بعد انشالله. خب جلسه 4 همون به پایان رسید و وایس 16 هممون و از خدمتتون مرخص میشین. جلسه بعدی هم انشالله پنج شنبه 21 اسفند.
خدا خوبه.